خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله امناء الله و اوصیائه و حججه و لا سیما الداعی الى سبیله و لعنت الله على اعدائه. در بحث تحلیل تاریخ، فحص از ادله و جمع بین ادله رو در جلسات گذشته عرض کردیم. یکی از مهمترین نکاتی که ما باید در تحلیل تاریخ بهش توجه ویژه داشته باشیم بررسی تعارضهای احتمالی بین ادله است. شما راجع به یه موضوعی میخواید تحقیق کنید، 10 تا گاهی روایت، 20 تا 100 تا روایت جلوتون میگذارید که بعضی از این روایات با هم تعارض دارن. این تعارضات رو ما باید حتما لحاظ کنیم. خود تعارض چند صورت داره. 1، گاهی تعارض دارد یک خبر با صریح قرآن. مثال مشهوری که میزنیم بحث عدالت صحابه است. آیان اهل سنت شدیداً معتقدن به عدالت صحابه. عدالت صحابه دو نگاه داره، یه نگاه افراطی داره، یه نگاه مثلا به قول خودش اعتدالی داره. نگاه اعتدالیش اینه، میگه آقا صحابه هر چه کردن راجبش سخن نکنید، اگر جنگی بین امیرالمومنین و معاویه بوده بگو دوتاشون خوبن، دوتاشون عادلن، کاری به این نداشته باش کی بر کی ظلم کرده و ناروا رفته و ستم کرده، بگو هر دو خوبن. این نگاه مثلا نگاه اعتدالیه که خب این نگاه با نگاه قرآن سازگاری نداره. قرآن مطلقاً میگه اگه کسی به کسی بدی کرد و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، یعنی خدا داره دیگه حد اکثر رو نگاه میکنه، میگه آقا دو گروه مؤمن و هم رفتن، فاصلحوا بینهما، اول تلاش کنید بین این دو گروه رو اصلاح کنید، اگر نشد چی کار کنید؟ اگر نشد اونی که حاضر نیست از ظلمی که داره میکنه کوتاه بیاد رو باهاش مبارزه کنید. یعنی دو گروه وقتی دارن با هم میجنگن اول تلاش کنید دوتا رو با هم آشتی بدید، اگر نشد گروه حق رو بر گروه باطل، گروهی که ولی اون که باطلش کمتره یا حقش بیشتره رو یاری کنید بر علیه اون گروه دیگه، که همینو معاویه بهش استناد کرده. ببینید روایت شو سعد بن ابی وقاص وقتی معاویه آمد مدینه رفت دیدن معاویه، معاویه بهش خورده گرفت، گفت سعد چرا به ما کمک نکردی؟ چرا مالک الله، عرض کنم اول ازش پرسید مالک الله تصب به ابا تراب، چرا دشنام به علی نمیدی؟ گفت 7 تا چیز از علی یادمه، بعضی روایت هم داره 3 تا چیز، که تا این چیزا تو ذهن من هست حاضر به لعن علی نیستم. یکی حدیث سد الابواب، حدیث منزلت، ازدواج با حضرت زهرا، نمیدونم اون بحث غدیر خم، چند تا نکته است که تا اینا تو یادمه سب نمیکنم. گفت چرا تو جنگ با ما، جنگ ما با علی ما رو یاری نکردی؟ گفت من دیدم یک بادی وزید شطور خودم رو خواباندم، هیجه هیجه گفتم شطورم رو خواباندم. معاویه برگشت بهش گفت تو قرآن ما نداریم اگر یک باد فتنه وزید شطور تو هیجه هیجه کن بخوابون. قرآن میگه ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهم، برید اصلاح کنید. اگر اصلاح نشد یکی رو بر علیه دیگری که حقش کمتره یا باطلش بیشتره یاری کنید. تو حق نداشتی سکوت کنی، یا باید طرف منو میگرفتی یا طرف علی رو. یعنی خود معاویه هم به این نظریه اعتدالی که با قرآن مخالف. نظریه افراطی چیه؟ میگه صحابه هر کاری بکنن مغفور اللهم، خدا میبخشه. یه حدیثی هم درست کردن که فضیلت اصحاب مثل کوه احده، کسی طلا داشته باشه در راه خدا انفاق کنه، هر کاریش بکنی کم میشه. اصحاب هر چه کنند مغفور الله، هر خطایی بکنند بخشیده است. و خب میبینیم این نظریه با قرآن در تعارضه. آیات متعدد، یکیش مثلا همین آیه سوره مبارکه توبه، و من حولکم من الاعراب منافقون، کسانی از اطرافیان تو یا رسول الله، اینا که تو مدینه دور تو زندگی میکنن، اینا منافقن. مثلا بگیم عبدالله ابن ابی مغفور الله، بگیم نمیدونم. خب این نظریه در تعارض آشکار با قرآنه. چه باید کرد؟ مسلما قرآن برتری داره بر این نظریه، قرآن ارجح این نظریه کنار گذاشته میشه. گاهی تعارض با یک خبر متواتریه. این روایت رو ببینید در شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 22، که کسی آمد پیش معاویه، معاویه بهش گفت از کجا میای؟ گفت جئت من عند ابخل الناس، از پیش بخیلترین مردم دارم میام. ببینید تعارض با یک متواتر، متواتر به حدی که مثل معاویه هم در مقابلش موضع میگیره. معاویه گفت دروغ میگی، علی بخیلترین نیست. گفت از پیش بخیلترین و ترسوترین دارم میام. گفت دروغ میگی، علی نه ترسوترینه نه بخیلترینه. در میان عرب شجاعتر از علی وجود ندارد و سخیتر از علی وجود نداره. علی اگر دو کوه داشته باشه، کوهی از کاه و کوهی از طلا، کوهی از طلا رو قبل از کوهی از کاه انفاق میکنه، طلا رو زودتر میبخشه تا کاه رو. تعارض با خبر متواتر، میگم تعارض وقتی با خبر متواتر شد مثل معاویه‌ای هم نمیپذیره. مثلا امروز یه کسی بیاد بگه آقا پیغمبر از مکه به مدینه هجرت نکرد، از مدینه به مکه هجرت کرد، تعارض داره با خبر متواتر، قابل پذیرش نیست. قسم سوم، این خیلی مهمه، تعارض در موضوع واحد. مثال ببینید، ما یه پیغمبر اسلام داریم، این پیغمبر اسلام هم یه بار از دنیا رفته، یا سرش رو سینه امیرالمومنین بوده یا سرش رو سینه عایشه بوده. امکان نداره بگیم پیغمبر از دنیا رفت یه دفعه سرش رو سینه امیرالمومنین بود یه دفعه سرش رو سینه عایشه، یعنی شدنی نیست. پیغمبر یه بار از دنیا رفته، یک بدن داره، یه بار از دنیا رفته، این یک بدن رو در این یک بار از دنیا رفتن یا رو سینه علی گذاشته یا رو سینه عایشه. ببینید امیرالمومنین علیه السلام فرمود و لقد قبض رسول الله و ان راسه لعلى صدری، پیغمبر از دنیا رفت در حالی که سر مبارکش رو سینه من بود. از اون ور عایشه میگه مات و راسه بین حاقنتی و ذاقنتی، بین چانه و مثلا بین صدر و ذیل من بود، سینه من. صدر پیغمبر، این شدنی نیست، این تعارضه. حالا ببینید، من کار به ندارم که کدوم یکی بر کدوم یکی مقدمه ها، فعلا داریم میگیم این تعارض ها رو باید در آورد، این تعارض ها رو باید در. تا اینجا تعارض ها رو در فقه هم ما دیده بودیم، این تعارض ها در فقه هم بود، اما دو سه تا تعارض داریم که اینا در استثناء مال تاریخه، اختصاص به تاریخ داره. تعارض زمانی، این روایت رو ببینید. این روایت مال انذار عشیره است. در سال سوم بنابر نظر مشهور و در سال پنجم بنابر نظر شاز، از لحاظ زمانی این حدیث تو خودش تعارض داره. ببین حدیث با زمان تعارض داره، این در فقه نیستا. در فقه هم زمانی کاربرد پیدا میکنه که یه حدیث تاریخی باشه. مثلا در تعیین حدود ذوالحلیفه، این که از کجا میشود محرم شد، تو کتاب الحج یه روایت میارن که اسماء بنت اومیس حامله بود به محمد بن ابی بکر، وقتی رسید به ذوالحلیفه محمد بن ابی بکر رو به دنیا آورد. وقتی محمد بن ابی بکر به دنیا میاد نفاس میشه اسماء. نفاس، کسی که نفاس بشه نمیتونه وارد مسجد بشه، محرم میتونه بشه، وارد مسجد نمیتونه بشه. روشن میگه اسماء بنت اومیس اونجا پیغمبر فرمود پشت در مسجد محرم شو. ببین کاربرد تاریخی داره، ازش استفاده فقهی میکنن، میگن این نشون میده که در ذوالحلیفه هم درسته. بعد دعوای فقهی میره روی این که آیا ذوالحلیفه میقات اختیاریه یا میقات اضطراریه، یعنی چون اسما نمیتونست بره تو شجره بهش گفتن پشت در مسجد محرم شو، یا نه بندم اگه عشقم کشید تو ذوالحلیفه تکون بدم، اگه رفتین برید دور اون درختا، فتوای آقایونه که احتیاط کنید، برید دور اون درختا اونجا محرم بشید. مسجد شجره قدیم اونجا بوده که الان آب سرد کن گذاشتن، آبخوری گذاشتن. این روایت با زمان دو تا تعارض داره، البته دو تاش رجوع به یه تعارض میکنه، ولی دو سه تا تعارض داره. یک، حضرت زهرا سلام الله علیها متولد نشد. این حدیث در سال سوم یا پنجم هم که باشه هیچ فرقی نمیکنه. بچه‌ای که چند روزه به دنیا اومده، چند ماه به دنیا اومده، نمیگن خودت رو از آتش نجات بده. به حساب ظاهر دیگه کار نداره، میگه از زهرا معصوم است و کار به مقامات نداری. به حساب ظاهر کسی به بچه‌ای میگه برو خودت از آتش نجات بده، کدوم آتش؟ پس این اشتباه. آیون هم که اصرار دارن عایشه سال چهارم متولد شده، اواخر چهارم متولد شده، نیست متولد. حتی به نظری که حالا به نظر ما چی؟ ما که میگیم عایشه در اون تاریخ سنش بالا بوده، چی؟ بازم حضورش مشکل داره؟ چرا؟ ها؟ گفتم تعارض با روایت در بیارید، از رو هوا در نیارید. تعارض با روایت یعنی باید حداقل دو بار سه بار متن روایت رو خوب خونده باشید. عایشه فرض کنید الان 18 سالشه، فرض محال فرض کنید 18 سال است، چرا باز همین روایت تعارض زمانی داره؟ بلند احسن همینه. اول روایت میگه جمع رسول الله اهل بیته و بنی عمامه. عایشه جز کدومشه؟ زن پیغمبره. سال سوم بعثت کجا؟ دوی هجری کجا؟ هنوز 12 سال مونده، 10 سال 11 سال مونده، جز قوم و خویش. بقیهش هم هست، یا حفصه یا کی، من دیگه اونا رو نیوردم. بنابر عقیده یا آیان اهل سنت که عایشه در اون تاریخ هنوز یک سال است یا متولد نشده، یه اشکال دیگه اون روایت داره که میشه تعارض زمانی. چی اون اشکال؟ عایشه میگه من خودم این واقعه رو نقل کردم، حالا که طبق این عقیده یا متولد نشده یا اگر شده یک سال است. نمیتواند راوی این روایت باشه که بگه رأیته به عینی و سمعته به اذنی، نمیتونه. دقیقاً این اشکال به افسانه قرانیق هم وارده، چون افسانه قرانیق هم راویش عایشه است. راویش عایشه است، کجا بودی؟ سال هفتم. عقیده ما اینه که بیش از این سن داره ها. ببینید من دارم از مبنای اهل سنت استفاده میکنم. کجا بودی تو که بخوای واقعه قرانیق رو دیده باشی؟ نمیگم پیغمبر بر من نقل کرد، نمیگم یه شاهد واقعه بر من نقل کرد، میگه دیدم این اتفاق افتاد. میگیم شدنی نیست. ابن عباس در اون تاریخ 10 سالش بوده، بچه 10 ساله خاطره یادش میمونه، بچه 1 ساله چی؟ ها؟ میمونه؟ اونان که بله دیگه بله. اختلاف همین دیگه. میگم نظر مشهور هم سومه، اون سال پنجم هم نظر شاز مال شیعه است، یعنی سنی ها معتقدن سال سوم، شیعه بعضیشون معتقدن سال پنجم اتفاق افتاد. و نکته بعدی تعارض مکانیه. ببینید این مثالی که میزنم هم تعارض زمانی داره هم مکانی. ابو هریره یکی از راویان افسانه قرانیقه، هم تعارض زمانی میتونه داشته باشه هم مکانی. مکانیش به اینه که ابو هریره در اون تاریخ در یمن بوده، اصلا مدینه نبوده، مکه نبوده، اصلا مکه رو ندیده ابو هریره در دوران صدر اسلام. ممکنه در حجت الوداع پیغمبر اومده، سال هفتم مسلم، بعد فتح خیبر مسلم شده، اسلم بعد فتح خیبر، همه هم قبول دارن. اصلا ندیده که بخواد حتی صلح حدیبیه و بیعت رضوان رو هم، یعنی نهایتا حجت الوداع و پیغمبر اومده مکه، زودترش نیومده. تعارض زمانیش چیه؟ که در اون زمان اصلا این مسلمون نبود که بخواد آمده باشه و این روایات رو، اما عمدش همون تعارض مکانیه. خیلی از روایات از این قسمه، طرف نشسته چنان قضیه مکه رو نقل کرده. ببینید الان یه مثال دیگه، نبرد بنو قریظه مال چه سالیه؟ بنو قریظه سال پنجمه، نبرد بنو قریظه سال پنجمه، بعد از جنگ احزابه، دو روز بعد جنگ احزابه. خب مسلمونا از حبشه کی برگشتن؟ چند تا گزاره است بنویسم همه رو با هم بچینید کنار هم ببینید چی ازش در میاد. یک، بنو قریظه سال پنجم، بازگشت مهاجرین از حبشه سال هفتم. حواسا، دو تا گزاره اضافه کنید. یک، پیوسته به این میشه، پیامبر در بنو قریظه 700 نفر را به دست علی علیه السلام گردن زد، دستور گردن زدن داد. یه گزارم به این اضافه کنید، ابو موسی اشعری با جعفر رفت و با جعفر برگشت. خب چهار گزاره است که، یعنی دو تاست که دو تا میشه چارت. بنو قریظه سال پنجمه، میگن پیغمبر دستور داد امیرالمومنین 700 نفر برد یه گودال کند، همه رو اونجا گردن زد، خاک ریخ اومد بیرون. امروز هم یکی از اتهامات پیغمبر همینه تو دنیا، تو یهود. از اون ورم مهاجرین دو سال بعد از بنو قریظه برگشتن و اذعان دارن و مدعی هن. ما که قبول نداریم که ابو موسی اشعری با جعفر رفت با جعفر برگشت، یعنی سال پنجم بعثت رفت، سال هفتم هجرت برگشت. راوی روایتی که میگه پیغمبر دستور داد 700 نفر را علی گردن زد کیه؟ ابو موسی اشعری. و میگه من ایستاده بودم نگاه میکردم. ببینید یه موقعی میگه برای من نقل کردن، اونها او تعارض مکانی نمیشه. یه موقعی میگه من دیدم پیغمبر اینجوری گفت، اونها اونجوری گفتن، اونجوری گفتن، آخر پیغمبر اینجوری حکم کرد. میگم شما کجا بودی؟ کجا بودی که این صحنه ها رو دیده باشی تا بتوانی بر اساسش حکم کرده باشی؟ لذا تعارض مکانی داره، روایت قابل پذیرش نیست. کدوم اشکال؟ تعارض داره با قرآن. قرآن ببین اینا میگن که بنو قریظه، باید بکشم نهاش، نقاشی داره، میگن که بنو قریظه، ببینید این شهر مدینه فرض کنید، خب از این طرف کوهستانه، این کوهستانه، این ور پیغمبر خندق کندن، البته من اشتباه کشتم، از این ور کوهستانه که الانم شما میرید مدینه پشت سرتونه، این ورتون کوهه. میگن از سمت راست و پشت سر کوهه، مدینه قابلیت نفوذ نداره. پیغمبر اینجا خندق کندن، اینجا قبیله بنو قریظه است. پیغمبر از بنی قریظه پیمان گرفتن، هم پیمان شدن که بنو قریظه در مقابل حملات خارجی از پیغمبر حمایت کنن. اینها نه تنها حمایت نکردن که وقتی کعب ابن اشرف از قبیله بنو نذیر آمد پیش بزرگ قبیله بنی قریظه کعب ابن اسد، عرض کنم که حاضر شدن اجازه نفوذ به مشرکین از این سمتو بدهند به مدینه، یعنی مسلمان ها دور بخورن، ضمن این که نیرو فرستادن در احزاب، سپاه فرستادن در احزاب. بعدها اختلاف شد بین قریش و یهود بنی قریظه، بنی قریظه ناراحت شد رفت، وگرنه در طراحی حمله به پیغمبر حضور داشتن، نقش داشتن، شرکت داشتن. بعدن سر هیچی به هم دعوا، یعنی یه روایتی داریم که پیغمبر به یه کسی گفت برو به قریشی ها بگو این بنو قریظه مثل که میخوان با شما چی کنن، بگو میخوان خیانت کنن. گفت چطور؟ گفت آره من شنیدم میخوان یکی رو بفرستن پیش شما بگن ما به شما اعتماد نداریم، شما ها الان برمیگردید میرید مکه اگه شکست بخورید، ولی ما اینجاییم زیر یوغ این پیغمبر، شما چند تا از سرانتون رو به ما بدید گروگان پیش ما باشن که ما یقین کنیم شما مشرکین فرار نمی کنید. اینا هم گفتن ای اینجوری. بعد رفت پیش یهودیا گفت آقا من شنیدم مشرکین به محض اینکه شکست بخورن میخوان فرار کنن، وقت شما میمونید و این پیغمبر، و اینا هم زود در میرن. راش اینه که برید به این مشرکین بگید یکی دو تا از سرانشون رو گرو بزنن پیش شما که اگر شکست خوردن در نرن، به خاطر سرانشون هم که شده وایسن. یهودی گفتن عجب. یهود اومد پیش قریش گفت اینو بده، اینا هم گفتن زرش، ما خودمون میدونیم که شما چی کاره این. اختلافشون شد یهود خودشو کشید کنار، اما در طراحی کودتا و توطئه مشارکت داشت. توش اختلاف سر جاش میگیم، تو بنو قریظه میگیم، یه سری اختلافات جدی هست. نکته ای که هست اینه، پیغمبر به محض اینکه مشرکین فرار کردن، جبرئیل آمد گفت برید سراغ بنو قریظه. آمدن بنو قریظه رو محاصره کردن، اونا حاضر نشدن تسلیم بشن، محاصره شون کردن. بعد چند روز اون قضیه سعد ابن معاذ پیش آمد، گفتن هرچی معاذ حکم، سعد ابن معاذ حکم، سعد ابن معاذ گفت همه شونو بکشید و همه کشتن. این مشهور اهل سنت اینو میگن. سعد ابن معاذ گفت همه رو بردن کشتن و یه گودال کندن، 700 نفر رو علی برد توش گردن زد. حالا نهایتا یه عده خواستن لطف کنن، گفتن 300 تاشون هم زبیر گردن زد، همه رو علی گردن زد. این روایت با صریح آیه قرآن مشکل داره. قرآن صراحتا در مورد نبرد بنی قریظه میفرماید فریقا تقتلون و تأثرون فریقا. یا رسول الله از اونایی که با تو جنگیدن، چون یه دهی اومدن گفتن این تأثرون فریقا یعنی زن و بچه ها، زن و بچه ها که داخل در این حکم نیستن، خدا میگه اونایی که با تو جنگیدن یه دهیشون اسیر شدن یه دهیشون کشته شدن. 700 نفر مگه چقدر بوده کل قبیله شون؟ کل قبیله مگه چقدر بوده؟ لذا غیر از زنان و بچه ها عده زیادی از مردان رو هم پیغمبر گفت هر کی بره بره. قرآن رو ببینید، پیغمبر هر کی بره رفته، ولی اونایی که بمونن و سر حرفشون قول امروز سر موضع وایسن کشته خواهن شد.
بعد میگن
اینا که مال عمره که نه اینا، ببینید حالا یه روایت براتون بگم ربطشو خودتون برقرار کنید. اهل سنت دو تا چیز خیلی اصرار دارن، یکی این که پیغمبر ایستاده بول میکرده، یکم افسانه قرانیق رو. حالا افسانه قرانیق رو سر جاش مفصل میپردازم بهش. اصرار دارن پیغمبر ایستاده بول میکرده، خیلی هم روایاتشون زیاده. بعد شما روایات از لحاظ سندی که بحث بکنیم اونی هیچ کنوی سند نداره. آیش هم میگه که من بله کسی که برای تو روایت کرد که ان رسول الله بال قائمن فلا تصدقها. عایشه میگه که اگر کسی بهت گفت پیغمبر ایستاده بول میکرده تصدیقش نکن. به روحیات عرب که مراجعه میکنیم خوب گوش بدین، میبینیم که عرب وقتی میخواستن کسی رو مذمت کنن، میخواستن بگن ترسوه، میگفتن نشسته بول میکرده. یعنی چی؟ یعنی بول نشسته رو یه جور بدی میدونستن، مذمت میکردن. مثلا اگر کسی نشسته بول میکرده میگفتن قعد یبول کما تبول المرأه، نشسته بول میکنه مثل زنان. بعد میبینیم که عمر میگه هیچی از جاهلیت در من نمونده الا دو چیز، یه چیزش اختلافیه عرض کنم که یه چیزش اینه بول قائمن. اینا رو کنار هم میذارید چه نتیجه میگیرید؟ نه چه شما همیشه از آخر نتیجه میگیرید به اول. نتیجه میگیریم که اون روایات که پیغمبر ایستاده بول میکرده رو ساختن کار عمر رو توجیه کنه، چون مشهوره که عمر ایستاده بول میکرده. از اون هم کار خلاف عرفی تلقی میشه، عرف اسلام، کار خلاف عرف اسلامی تلقی میشده. برای اینکه بگن آقا چیزی جدیدی نیست میگن پیغمبر میکنه. عمر دو تا سه تا بخشنامه داره راجع به ایران، یکی موی آنه است، یکی پنج وجبه که بررسی کنید دیدید دیگه، پنج وجب خمسه تا اشبار، حالا شاید اونم باشه ولی خمسه تا اشبار تو را نه. خب همین دارم عرض میکنم، این مسلمه. یعنی این دستور انقدر ظالمانه است، یا آقا پیغمبرم این کارو کرد؟ اگه ظلمی هست لعن الله نعوذ بالله امتان اساس اساس از ذالک، همه هدف اینه. لذا شما خیلی از روایات بنو قریظه یکی از جایی که خیلی دروغ توش گفتن سنی ها، اصلا کلا غزوات پیغمبر پر دروغه. من انشالله این کارو خواهم کرد، بدر رو میگم، من سه تا بدر میتونم بگم همین الان. یه بدری که مشهور سنی ها میگن فیلم الرساله ساخته بود، نمیدونم الان من و شما ذهنمون به بدر اونه، یه بدره. یه بدر میتونم بگم بر اساس مشهور روایات شیعه و بر اساس تناقضاتی که در سنت سنی ها هست نه قرآن. یه بدر میتونم بگم بر اساس قرآن. این سه تا بدر اولی با دومی و سومی هیچ شباهتی نداره، که انا اون بدر بود اون فتح المبین، یعنی اینقدر فرق بینشون. بدر دوم و سوم هم 50% شبیه همه، 50% باز اختلاف داره. یعنی غزوات پیغمبر خیلی درش دست برده شده، دست برد زدن حسابی. چرا؟ چون بعدن مبنای کار حفظ و تحکم حکومت ابوبکر عمر همش جنگ بود، همش به جنگ بود. اینا تمام 12-13 سالی که اینا تقریبا با کم و زیادش حکومت کردن به جنگ گذشت. راه ماسمالی این جنگا چی؟ ببینید اینم لحاظ کنید، هنوز تو اون زمان به این حاله از تقدس دست نیافته بودن که ما هرچه کار بکنیم طوری نیست. کم کم این شرایط درست شد در زمان حیات خودشونا، کم کم این شرایط، ولی هنوز کاملا جاپاشون محکم نشده. باید چیکار کنن؟ باید هی با قال رسول الله ماسمالی کنن، هی با قال رسول الله عرض کنم که درستش کن. لذا شما ببینید اصرار داشت ابوبکر بر این که امضا کنه خلیفه تو رسول الله، اصرار داشت. عمر که خلیفه شد همه بهش میگفتن خلیفه تو خلیفه تو رسول الله، خیلی بدش میومد عمر. عمر اومد گفت آقا من دیگه حالا تواضع کنم، شما سخت دو تا خلیفه پشت سر هم بخواید بگید و تا بگید، بگید امیرالمومنین، خیال همه راحت کنید، به جای خلیفه تو خلیفه تو رسول الله یه تو یه ته خیلی سخته، به جای خلیفه تو خلیفه ته رسول الله بگید امیرالمومنین، نه تواضع مثلا عرض کنم که نشد میگرفت. خیلی اینا اصرار داشتن خودشونو منسوب به پیغمبر کنن، میشستن رو منبر یه پله پایین‌تر، میگه چرا ما خلیفه پیغمبریم، اون بالا جا پیغمبر، ما دنبال پیغمبر میریم، که اگر هر غلطی ما کردیم همه بگن خب پس لابد پیغمبر هم این کار میکرده. اینم لحاظ کنید در زمان وفات پیغمبر جمعیت مدینه 5000 نفره، یک سال بعد جمعیت مدینه میشه 15000 نفر، یعنی 10000 نفر به جمعیت مدینه تو یک سال اضافه میشه. 10000 تا کیان؟ خیلیشون طلقان، خیلیشون کسایی که تازه مسلمونن، نمیدونن جنگ بعد چی بوده، نمیدونن احد چی بوده، نه علی کیه، نه خدا کیه، نه پیغمبر کیه. میگه پیغمبر میگه جناب ابوبکر آینه تمام نمای رسول خدا. وقتی اینجوری به ذهنش میره میگه پیغمبرم اینجوری بوده، عجب. ببینید این کاریکاتورا، من یه بار دیگه هم گفتم اینا که تو غرب میکشن اینا بدبختا مقصر نیستن. اون رفته صحیح بخاری رو باز کرده، پیغمبری که تو صحیح بخاری دیده کشیده. نمیدونم تو جلسه اینجا گفتم جای دیگه گفتم، واقعا پیغمبر اگر اینیه که وهابیا میگن بسیار چیز چندشاوریه، بسیار. حالا که قرآن میگه که تو انقدر مثلا لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، یعنی تو این نیستی، فظ نیستی، غلیظ القلب یه چیزی کنار فظه، تو فظ نیستی، آدم نمیره ازت، دلش میخواد بیاد پیشت. وقتی فظ نیستی یعنی یه پیغمبر بی سیبیله، با ریشه، با نمیدونم پاچه کوتاه، ریشم نه ریش، ریش عرض کنم که پاچه کوتاه و دائما هم این چوبش اینجوری تو دهنش، دیدین بیکارم که اصلا اینجوری هم بیکارم که هست، یعنی هیچ کاری هم که نداره، این چوب هم این گوشه دهنش کار که داره اینجوری میکنه. ببخشید من واقعا صحنه چندشاوری، ولی داره اینجوری میکنه، تمام دست تو گوشش میکنه، دست تو دمام. این پیغمبره وضو گرفتن، آقا مزمزه کردن و استنشاق کردن تو روایات امام هست، ولی ببینید این کاری که اینا میکنن تا تو حلق شده بر بابا پیغمبری نبود. پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام یه در وادی نزدیک مدینه شهریه، بگید ینبو اگر اشتباه نکنم ینبو باید باشه، نه اون بندره نیست، یه عصفان داریم تو راه مدینه به مکه، یه وادی دیگه هست قبل از عصفان. عصفان جاییه که ابوبکر عمر درش زندانی هن مطابق روایات اهل بیت، جاییه که دیدید روایت شو میگه با حضرت امام باقر علیه السلام داشت میرفتیم حج، رسیدیم به وادی عصفان، بعد رسیدیم به اونجا، حضرت یه کوه سیاهی به من نشوندن، فهمیدم میدونی اینجا کجاست، گفتم حضرت فهم اونجا جاییه که دشمنای ما درش چیزن، بسته شدن و عذاب میشه. یه وادی دیگه هست. حالا قرص میگه آقا هر موقع امیرالمومنین دلش بخواد سیر بخواد، سیر خیلی مثلا گیاهیه با خواص دارویی فرض کنید، مثلا امیرالمومنین دلش بخواد میرفت اونجا فهمو بوی این مردم اذیت نکنه. آقا یه کسی که عبد من عبیده اینجور مراعات اخلاقو میکنه، بعد مثلا پیغمبر اکرم میومد اینجوری دست میکرد تو دماغش جلو چشم خلق الله که مثلا دارم استنشاق میکنم برای وضو. ما اگر پیغمبر را حق پیغمبر معرفی کرده بودیم، خب این روایات سنی، اصلا آدم دلش نمیخواد با این پیغمبر یه دقیقه بشینه، یه سر سوزن از این پیغمبر بهرمند بشه، استفاده کنه، هیچی اصلا. خب این پیغمبر از کجا در اومد؟ عمر این شکلی بود، خواستن پیغمبرشو درست کرده باشن، پیغمبر رو هم برداشتن شکل عمر درست کردن. بحث بعدی ما بحث استفاده از جغرافیای تاریخه، بحث خیلی مهم و پرکاربردیه، چیزیه که ماها نوعا بهش دقت نمی‌کنیم و شبهاتی که در مورد عاشورا یکی دو سال اخیر داریم می‌خوریم همش از ناحیه جغرافیای تاریخه، بهش می‌پردازیم. والحمدلله رب العالمین.